افتاد مشکل ها
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها
خب دوستان عزیز شنونده، پرسمان خانواده رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 11. قراره که آینه حقیقت تقدیم شما بشه با موضوع اخلاق از دیدگاه امام علی علیه السلام و صحبت‌های کارشناس ارجمند حجت الاسلام محمدی که بازپخش و تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 3:55 دقیقه بامداد فردا هم شنونده باشید از رادیو معارف. پس از این برنامه هم برنامه شاهد تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بشنوید.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بخشهایی از فرمایش نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در خصوص آداب و اخلاق اسلامی بررسی می‌کنیم که در کتاب شریف تحف العقول بیان شده و مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به آثار خانمان سوز شرب خمر در زندگی اشاره میکنن که بسیار در خور تأمله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. موضوع بحث ما اخلاق و آداب در کلام امیرالمؤمنین بود و سراسر فرمایشات حضرت ادب است و تربیت است و اخلاق است و رشد و کمال. یکی از بلاهای خانمانسوز که هم دنیای انسان رو خراب میکنه، هم آخرت انسان رو خراب میکنه، هم نسل انسان رو فاسد میکنه و هم اخلاق انسان رو فاسد میکنه، هم اخلاق فردی رو هم اخلاق اجتماعی رو، هم عقل انسان رو زائل میکنه، هم آبروی انسان رو در بین مردم میبره، متأسفانه بحث شرب خمره، بحث شراب خوردنه که همه مفاسد اخلاقی رو، همه گناهان و همه شرها رو توی اتاق جمع کردن، در اون اتاق قفل کردن، کلید اون اتاق شراب خوردنه. و ما در جامعه هم میبینیم کارهایی رو انجام میدن بعد از این که عقلشون از بین میره که انسان باور نمیکنه انسان چنین کاری انجام داده باشه، که انسان شرمش میاد بخواد بگه که بر اثر زائل شدن عقل اینها چه تجاوزها و چه کارهای وحشتناکی نسبت به مقدسترین امور انجام میدن. و لذا درباره شراب ما روایت فراوانی داریم، آثار و تبعاتش خیلی زیاد هست. اینکه تا 40 روز نماز روزه انسان قبول نمیشه، اینکه انسان در دنیا و آخرت رسوا و بدبخت خواهد شد. روایت در این زمین خیلی فراوان هست درباره آثار و تبعات شرب خمر، زمینی که حالا ما در جامعه هم وجدانا هم میبینیم که بر اثر این گناه بسیار بزرگ چه جنایت دیگه‌ای مرتکب نمیشن. خب شراب میخوره، در حال مسیر رانندگی میکنه، چه تجاوزهایی که به حقوق دیگران میکنه، خودش تصادف میکنه و بدبخت میشه، چه بسا بمیره در حال مستی مرده و طبعا دیگه فرصت توبه کردن و فرصت این که بخواد مثلا جبران بکنه که نداره. مست لایعقل پود کرد و مستقیما میره تو جهنم و اون عذابی که خواهد داشت رو جز خدا هیچ کس خبر نداره. حالا فرمایش مولا امیرالمؤمنین درباره همین مسئله هست که در دنیا چه خواهد شد، در آخرت چه خواهد شد و و چه تبعات و گرفتاری های براش پیش خواهد آمد اگر کسی بخواد آگاهانه خدای نکرده شراب بخوره، که انشاءالله اون فرمایش حضرت براتون خواهم خوند.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسندت من از تو میخواهم مدد با روسیاهی. ای یاور بیاوران لطفی نگاهی.
جان را به یک اشاره مسخر کند علی، دل را به یک نظاره منور کند علی، ایجاد گل ز شعله آذر کند علی، یک لحظه سیر عالم اکبر کند علی، بر کائنات جود مکرر کند علی، افلاک را مهار کند با نظاره‌ای، بی مهر او به چرخ نتابد ستاره‌ای، نبود به دهر منقبتش را شماری، ابلیس را به بند کشد با اشاره، یک لحظه گر اشاره به پیغمبر کند علی. پیغمبری نبوده بدون ارادتش، کعبه هنوز فخر کند بر ولادتش، مسجد هنوز شاهد شوق شهادتش، پروردگار فخر کند بر عبادتش، چون بندگی به خالق داور کند علی.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم سنایش نتوانم. علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم سنایش نتوانم.
همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در خصوص آثار مخرب شرب خمر از دیدگاه امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام میشنویم.
سخن حضرت اینه: من شرب الخمره و هو یعلم انها خمرون سقاه الله من تینت الخبال و این کان مغفورن له. هر کس شراب بنوشه اما آگاهانه باشه، بدونش این شرابه، یه وقت ممکنه نیست انسان ندونه و غفلتن فکر میکنه هر سون نوشابه خاصی هست، اتفاقا اون نوشابه رو مینوشه و بعد متوجه میشه چه شراب بوده. خب این حکمی نداره چون گناهی نکرده، گرچه اثر وضعیش باقیست، به هر حال عقلش زائل میشه، به هر حال اون تبعات وضعی برش مترتب خواهد بود، اما نه از طرف خداوند گناهی براش نوشته میشه چون اراده نداشته و آگاه نبوده، و نه اون تبعات آخرتی برش مترتب خواهد بود، بلکه اثر وضعیشو خواهد داشت. اما کسی که میدانه که این شرابه و دانسته شراب رو مینوشه، حضرت فرمود خداوند از چرچ دوزخ به او در قیامت خواهد نوشاند. اگه بخوایم دقیق مطلب رو باز کنیم، مطلب این میشه که حقیقت شراب آلوده ترین و کثیف ترین چیزی که قابل تصور باشه، چه همون چرچ دوزخ، چه حالا نمیشه ترجمه روشنش هم نمیشه از طریق رسانه گفت، آلوده ترین و کثیف ترین چیزی که قابل تصور باشه، حالا اون ما تحت عنوان چرچ دوزخ ترجمه کردیم، شراب باطنش حقیقتش آلوده ترین چیزهایی که قابل تصور باشه. پس آنچه که در آخرت اتفاق میفته که از اینجا فرمود خدا از اون شارب خمر رو مینوشاند، سقاه الله من تینت الخبال، اون در واقع باطن همین شرابه. پس اینجوری نیست که خداوند در قیامت مثلا فرض بفرمایید که اون چرک برزخی رو آماده کرده باشه، بعد بگه خب حالا به این شخص بنوشانید، بریزید تو حلقش، این تینت الخبال رو چون شراب خورده، نه، باطن شراب، حقیقت شراب همونه که در دنیا متوجه نیست، در دنیا نمیبینه، در برزخ حقیقت شراب مجسم میشه و تجسمش همون تینت الخباله. این یک نقطه که نقطه مهمی است و قابل توجه هست. و نقطه دوم این که حالا یه توبه کرد و بخشیده شد، بله اون گناهش بخشیده میشه، و این کان مغفورا له، یعنی اگر حالا این شخص توبه کرد آیا توبهش قبول نمیشه؟ چرا؟ توبهش قبول میشه و گناه بخشیده میشه، اما اثرش باقی است، حداقل اثر وضعی دنیویش باقی است. و اگر توبه این عمل رو پاک نکنه، اون حقیقت و تجسم اخرویش هم باقی است. البته این اگرچه مغفور له باشه رو میشه به این شکل تصویر کرد که توبه نکرده، چون توبه پاک میکنه. خود حضرت فرمودن از توبتو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. اینجا میشه این فرض مطرح کرد، توبه نکرده اما خدا بخشیدش، حالا به هر دلیل خداوند تفضلا بخشیدش، یا مثلا فرض کنید که با شفاعت بخشیده شده، اما حقیقت و تجسم این گناه باقی مونده و در آخرت اون تجسمش رو مشاهده خواهد کرد. پس دو تا احتمال بود که این احتمال دوم به نظر قوی تر میاد. یه احتمال اینه که حتی اگه توبه هم کرده باشه گناهش بخشیده شده، اما تجسم عمل در دنیا که خب اثر وضعیش باقی است قطعا. کسی که شراب خورده تصادف کرده پاش از دست داده، بعد هم توبه کرد، توبه واقعی، خدا هم توبهش پذیرفت و بخشیدش، اون رو بخشید، خب گناهش پاک شده، مغفور له هست، اما دیگه پادار نمیشه، بعد از توبه دیگه پاش بر نمیگرده، پس این اثر وضعی با توبه از بین نمیره، هرچند بخشیده میشه. این در دنیا. میشه گفت در آخرت هم چه بسا این اثر وضعی باقی باشه. این یه احتمال. احتمال دوم این که نه، منظور حضرت با توبه نبوده. کسی که شراب خورده ولو تفضلا بخشیده بشه یا به هر دلیل دیگری بخشیده هم که بشه، باز از اون تینت الخبال در قیامت خدا او رو خواهد نوشاند. که عرض کردم این احتمال دوم قوی تر به نظر میاد. خب چقدر بده که بخواد توی جامعه که همه این مسائل فراهم هستی وقت کسی نمیدونه، در جوامع غربی خبر ندارن، گناه تلقی نمی کنن، در مسیحیت تحریف شده شرب خمر حلال میدونن، یه وقت توی چنین جامعه هست میخواه حالا اینا تقصیر چندانی ندارن، اما تو جامعه اسلامی که این همه آیات و روایات درباره حرمت شراب و انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، این همه تو پتاشر، تو قرآن، تو روایات، این همه روایات، باز بخواد چیزی خدای نکرده حتی فکر نوشیدن شراب هم بکنه، باید خیلی احمق باشه و باید خیلی از انسانیت و از عقلانیت دور باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای بنده مفلس جدا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آثار مخرب شرب خمر بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
زندگی
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 آرامش
آرامش, آرامش. دلارامی
یاد خدا ربی سبحانک ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی
رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شهیده نوجوان سهام خیام 12 ساله، شهیدی که جهت دفاع از کشور، وطن، میهن و ارزش‌های خودش آماج گلوله‌های دشمن به اسیر قرار گرفت. تو شهرش، تو وطنش، جلو چشم بچه‌های محل، جلو چشم همکلاسی‌های خودش پیشانیش گلوله خورد و به شهادت رسید. مادر شهید نقل میکنه که از من اجازه میگرفت که بره به اجتماعات، در واقع مردمی که تظاهرات میکردن بر علیه بعثی‌هایی که تو شهر هویزه آمده بودن و در واقع جز متجاوزین این شهر بودن، با اونها همراه بشه و در تظاهرات شرکت کنه. من اجازه نمیدادم، میگفتم مادر شهر ناآرامه، تو هم سن و سالی نداری، اتفاقی برات میفته نگران بودم. تا اینکه مادر شهیده میگه که یه روزی سهام خیام اومد و از من اجازه گرفت، هر کار کرد من اجازه ندادم، به بهانه اینکه مادر من مثل هر روز میخوام برم ظرف ها رو بشورم، چون آب شهر قطع بود، زنان منطقه ما میرفتن و ظرف و لباسشون رو لب رودخانه میشستن، گویا رودخانه کرخه بوده نزدیکای پل سابله، اینها میرفتن و ظرف هاشون رو اونجا میشستن، گاهی کوزه های آبشون رو پر میکردن. سهام خیام از خانه خارج میشه و تو اون لحظات رو به مادر خودش میکنه و میگه مادر اگر تمام درها رو ببندی، من امروز به هر قیمتی بود از خانه میرفتم و برای اینکه از کشورم، شهرم، امامم، ارزش‌های انقلابم دفاع کنم به جمع مردم میپیوستم، ولی مادر یه آرزو دارم، مادر دعا کن من هم شهید بشم. مادر سهام میگه که من بهش میگفتم مادر آخر شهادت که مال تو نیست که، بچه های رزمنده هستن، عزیزان پاسدار، رزمنده، مردها جبهه میرن، اینها شهید میشن. گفت نه مادر، مگه چه اشکالی داره ما هم شهید بشیم. به هر حال رفت و من دیگه ازش بیخبر بودم. و بعد دوستان این شهید دانش آموز خبر شهادتش رو برای مادرش آوردن. همکلاسی او میگه ما دیدیم که سهام خیام با ابراز تنفر و با خشمی مردانه، اگرچه او در واقع رقیه‌ای بود از کربلای ایران و رفت در برابر دشمن یزیدی و ارتش بعث، اون کسانی که در واقع هجمه کرده بودن به شهر ما، ایستاد، اما مردانه از هر چه در دستش بود و هر ابزاری که داشت استفاده کرد. دامنش رو پر از سنگ کرده بود و به سمت بعثی ها سنگ میزد. اونا هم دریغی نداشتن و بیمی نداشتن از اینکه گلوله های خودشون رو نثار مردم بکنن. یکی از این گلوله ها به پیشانی این دختر 12 ساله نشست.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدان های کنار باغچه که میرسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه میکند و آرام در گوششان چیزی میگوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش میشوند. آخر پرنده ها مادر را یاد تو میاندازد، یاد روزهای پروازت.
اگر عزیز شنوندهی یکی از عزیزان خودش رو از دست داده باشه میفهمه من چی عرض میکنم. یک دختر، اون هم در سن نوجوانی، دانش آموز، اونقدر ناجوان، مردانه و بی دفاع و بی گناه به شهادت برسه خیلی سخته برای پدر و مادر. ما گمان میکردیم این مادر دق میکنه، اما یه وقت دیدیم مادر آرام شد، بیتابی او تمام شد و از پیش پیکر دخترش ایستاد و بلند شد. گفتیم بعدها پرسیدیم مادر چی شد آرام شدی؟ گفت ناگهان چشمم به عکس امام افتاد، وقتی تمثال مبارک حضرت امام رو دیدم احساس کردم آرام گرفتم. از محضر نورانی این شهید عزیز ممنون و سپاسگزاریم که به ما توفیق داد مهمان این شهید عزیز باشیم و روح بلند شهید رو بهره‌مند می‌کنیم با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب دوستان عزیز شنونده، درود و سلام و صلوات میفرستیم به روح بلند و ملکوتی امام شهیدان و همه شهدای گرانقدرمون. همچنان با بخش صبحگاهی از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. 11:20 و زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیزی که رادیو معارف رو میشنوید. برنامه زمزم احکام هم اکنون تقدیم شما بزرگواران میشه. مباحث این برنامه در قسمت ابتدایی با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی درباره خوردنی ها و آشامیدنی های حرام هست، بحثی که در فرصت های قبل هم به اون پرداختیم. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از حضرت زهرا سلام الله علیها، زاهدترین مردم کسی است که گرفتار حرام نشه.
بسیار ممنونم. جناب استاد محمدی، درباره آشامیدنی های حرام صحبت می کردیم، بحث شراب رو حکم شرعیش رو در حقیقت حضرت عالی و فقهیش رو توضیح دادید که این مایه نجس حرام، حتی خرید و فروشش هم جایز نیست و پولی که از این راه به دست آوردیم در حقیقت پول خودمون نیست، باید برگردونیم، و سوالهایی که در این باره مطرح شد. اگر موافق باشید درباره خوردنی های حرام هم چند نمونه رو خدمت حضرت عالی بگم. متاسفانه وقتی که بحث آشامیدنی حرام مانند شراب مطرح میشه که سعی میکنن دشمنان خوردن این رو خیلی شایع و رایج و معمولی جلوه بدن و از قبح و زشتی این گناه در حقیقت بکاهن و جوری جامعه رو آلوده به این کار حرام بکنن، موارد دیگه هم هست مانند خوردن حیوان خرچنگ و خرگوش و البته موارد مشابه زیادی هم ما میتونیم. اینی که حالا بیشتر سوال میشه با توجه به نمودار سوالی که در اختیار هست خدمت حضرت عالی مطرح میکنم، اگر این موارد رو حکم شرعی و فقهیشو بفرمایید خیلی ممنون میشم.
عرض شد در برنامه های گذشته که آشامیدن شراب حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده. من توصیه میکنم به شنوندگان خوب رادیو معارف حتما به رساله مرجع تقلید خودتون احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها مراجعه کنید و این مسائلی که در این جلسه و جلسات قبل مطرح میشه در رساله آمده. انشاءالله وقتی بگذارید برای یادگیری احکام حداقل شبی روزی یک مسئله مطالعه کنید که استفاده کامل را ببرید. اما همونطور که بعضی از آشامیدنی ها حرامه، بعضی از خوردنی ها هم حرامه، حالا یا نجس و حرامه یا نجس هم نیست. از جمله مواردی که زیاد سوال میکنم مسئله خرگوشه. آیا خرگوش را میشه خوردش یا نه؟ حالا بعضی هم تو عرف مردم میگن یه قسمتشون میشه خورد یه قسمتشون نمیشه، طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید از نظر فقه شیعه خوردن خرگوش حرامه. فرقی هم نداره بین انواع خرگوش هایی که وجود داره، پس خرگوش خوردنش حرامه. یا خرچنگ هم از همین خانواده است که حالا ممکنه بعضی مواقع خرچنگ را به اشتباه با این میگوهای بزرگ اشتباه بگیرم، ولی اون چه که از خانواده خرچنگه، حالا خرچنگ بزرگ باشه کوچیک باشه، خوردنش حرامه، خریدنش برای مصرف کردن جایز نیست.
بله.
در برنامه قبلی عرض کردیم اگر کسی بیماری داشته باشه که درمان او منحصر در خوردن یکی از این حرام ها باشه،
بله،
اینجا خدمتون عارضم پزشک متخصص و متدینی تجویز کرده باشه، داروی مماثلی هم وجود نداشته باشه، به اندازه ضرورت اشکالی نداره، اما منه. باید بدانیم که در این موارد شفایی قرار نگرفته.
منه.
یه مورد دیگه که سوال میکنن بحث خونه. ببینید خوردن خون، خب خون نجسه، ولی اون که از حیوان حلال گوشتی باشه،
منه.
اما خوردن اون جایز نیست. حالا سوال میکنن بعضی از گوشت ها، بعضی از مرغایی که ما میخریم، یا خاصتا همین جگری که تهیه میکنن، ممکنه خونی ازش جدا بشه و تو ظرف قرار بگیره.
بله.
خب این خون چون خونه بعد از ذبح نجس نیست، اما خوردنش جایز نیست، ولی این خون خون پاکیه، حتی اگر به بدن انسان بخوره میتونه با این نماز بخونه، به اشکالی نداره، یعنی خونه بعد از ذبح و پاکه، اما پاک بودنش مجوز خوردن اون نمیشه و باید از این خون اجتناب بشه. یکی دیگه از مواردی که سوال میکنن مسئله دنبلانه. در حیوان حلال گوش مثل گاو، گوسفند و خانواده اینها که حلال هستن، 15 چیز حرامه که در رساله ها اومده.
یعنی حیوانات حلال گوشتی که میتونیم از گوشتشون استفاده کنیم، اما بعضی از اجزاشون حرام هست.
بعضی از اجزای اونها حرامه که باید دقت کنیم، از جمله خود خونم همینجا مطرحه. با اینکه گوسفند گوسفند حلاله، گاو حلاله اگر ذبحش بکنن، اما خوردن خونش جایز نیست. از جمله مواردی که بعضی هم به اشتباه میفتن همین مسئله دنبلانه که تو خود رساله های فارسی این مطرح شده. بعضی ها میگن اینا گوشت سفیدن، نه، این اگر دنبلان باشه مصرف اون قطعا جایز نیست.
بله. بیزه حیوانات حلال گوشت رو میگید،
همون بیزه است که اصطلاح کتابیش میگن دنبلان، در کتابم آمده، در رساله هام این مطرح شده. حالا بعضی ها با گوشتی دیگه اشتباه میکنن، بعضی ها تعمدی دارن، بعضی ها حتی اصرار دارن میگن برای بعضی از بیماری ها خوبه، که حتی موردی بود پزشکی که صحبت میکرد در همین زمینه تخصص داشت، خلاف این را میگفت. میگو بعضی ها میگن اگر کسی دنبلان بخوره مثلا برای بچه دار شدن خوبه، در حالی که ایشون از نظر علم پزشکی ثابت میکرد که اصلا این تازه ضرر داره و مانع این کاره. به اشتباه افتادن مردم در این مسئله. بعضی مواقع را میبینه حتی تو بعضی از این کبابی ها هست و فکر میکنن حتی وقتی بهشون میگه حرامه قبول نمی کنن. من موردی رو خودم دیدم وقتی بهش تذکر دادم قبول نکرد، گاجا شما اشتباه میگی. رفت رساله، ایشون مقلد آیت الله مکارم شیرازی بود، الحمدلله رساله هم داشت، جوان متدینی بود، رفت اوورد گذاشتم جلوش، گفتم ببین این دنبلان همون بیزه گوسفنده، اسم کتابیش دنبلانه. بنده خدا عذرخواهی کرد، حالا نمیدونم دیگه کار را ادامه داد یا ادامه نداد، ولی بعضی مواقع به اشتباه میافتن، یعنی اشتباه کلمه‌ای یا اشتباهات عرفی، ممکنه مردم تو عرف این را حلال بدانن، در حالی که خب وقتی در رساله مرجع تقلید ما تصریح به این شده، ما باید اینا را دقت داشته باشیم.
خب این موارد را میشه پرسید، سوال بهترین راه رسیدن به حقیقت هست دیگه.
اصلا آیه قرآن میفرماد فسألو اهل الذکر، بپرسید اگر بلند نیستید، حالا مصداق اتمه این امام معصومه، ولی اگر بلند نیستید برید یاد بگیرید. همه مراجع فرمودن مسائلی را که غالبا به اونها نیاز دارید واجب یاد بگیرید. خب کسی که رستوران میزده، غذایی به مردم میده، کبابی را انداخته، باید این مسائل جزئی خودش هم بدونه که گرفتار گناه.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی. اگر به هر حال کسی مرتکب این موارد حرام شد، حیوان حرام گوشتی رو استفاده کرد یا از اجزای حرام حیوان حلال گوش استفاده کرد و الان متوجه